أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنهر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز وذكر محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. فقال عليه السلام: ما كذبت ولا كذبت ولا وللت ولا ظل بي. از کلمات قصار امیر حکمت و حماسه و امام عدالت و تقواست این جمله که فرمودند: هرگز و هرگز من نه دروغ گفتم نه کسی توانسته است به من دروغ بگوید و هرگز و هرگز نه گمراه شدم و نه کسی به وسیله من گمراه شده است. این عبارت رو تنها کسی که معصوم است میتواند بگوید، که بگوید نه من دچار خطا شدم و نه دیگری را مبتلا به خلاف و خطا کردم، نه خود دروغ میگویم اشتباه کرده باشم و احیانا مطلب کذبی رو به زبان آورده باشم یا احیانا تعمدن سخن کذبی رو به زبان جاری کرده باشم، و نه اینکه کسی میتواند مرا تکذیب کند. کسی حق رو نمیتواند تکذیب کند، چون کذب در حق و حقیقت راه ندارد. و اگر مطلبی و مدعایی حقیقت محض نباشد امکان تکذیب دارد. آنچه من میگویم عین حقیقت است، اخبار نیست تا احتمال صدق و کذب بر اون برود، و معرفت نیست، خود حقیقت است تا احتمال احیانا خطا در اون راه داشته باشد. کسی بتواند خطا و خلاف رو در اون اثبات و احراز کند. ما کذبت ولا کذبت، نه من نادرست گفته باشم، هرگز سخنی ناروا و ناسواب از زبان من صادر نمی شود و نشده است، و نه کسی می تواند مطلب مرا اونچرا که من می گویم تکذیب کند، چون حقیقت قابل تکذیب نیست. اخبار از حقیقت احتمال صدق و کذب داره. خود حقیقت هرگز کاذب نیست. معرفت به حقیقت ممکنه خطا باشه و کذب از آب در بیاد. و همچنین هرگز و هرگز من راه گم نکردم، چون با عین حقیقت مواجهم. من به حقایق علم در مرتبه عین الیقین دارم، خود واقعیت ها رو مشاهده میکنم، راه رو من گم نمی کنم، خود من راهم. در تعابیری هست که انا صراط المستقیم، من خود راهم، راه که گم نمی شود، رهرو گم می شود، من رهرو نیستم. لا وللتو، هرگز من ره گم کرده نبودم، گم نگشتم، چنان که دیگری هم به واسطه من گمراه نمی شود. من سخن ناسوابی نمی گویم که دیگران رو مبتلا به خطا و خلاف کنم. هر آنچه من می گویم عین حقیقت است، پس کسی از سخنان من گمراه نمی شود، راه گم نمی کند. این دقیقا به این معناست که یعنی مر اسمت در این جمله آمده است. کسی که معصوم است تنها میتواند چنین باشد که حضرت خودشون رو وصف میفرمایند. اما اینکه کسانی احیانا با انتساب به اون بزرگوار و به رسول خدا و با انتساب هر حقیقت عمده‌ای و مر حقایق راه گم کند، اون مستند به مبدع نیست، خود او راه رو گم کرده است. کسی اگر مثلا در حق امیرالمومنین السلام غلو کنه و بر اثر غلو غالب شود که قطعا گمراه است، این مستند به امیرالمومنین نیست سامر علی، این گمراهی مستند به خود اون فرد است که به دلیلی از دلائل و جهتی از جهات در واقع دچار چنین وضعیتی شده است. یا کسی کلمات امیرالمومنین السلام رو غلط تفسیر کنه و بر اساس فهم غلط از کلمات اون بزرگوار به خطا بره، چه در نگاه به شخصیت او و چه در نگاه به تعالیم اون بزرگوار. کسی اگر خطا کرد مستند به خود خاطی است نه به معصوم، چرا که این وضعیت راجع به قرآن هم هست. قرآن هم احیانا بعضی به واسطه قرآن گمراه می شوند، چون که خود قرآن هم اشاره می فرماید به جهت این که فهم غلط از قرآن به دست می گیرند. این خطا و این لغزش ارجاع به خود قرآن نمی شود، مستند است به خود کسی که فهم غلط به دست آورده است، با مبانی و منطق صحیح سراغ فهم قرآن نرفته و فهم ثواب به کف نیاورده، بلکه درک خطا نصیبش شده. ما کذبت ولا کذبت ولا وللت ولا ضل بی. خب ما عرض کردیم که اینجا برای اینکه دامنه بحث پیدا کنه در مسئله اجزا، توجه کنیم که اون چه که محل نزاع و محل خلاف قلم داد شده دو سه مورد هست. اینها خصوصیتشون در این است که حکم ثانوی هن. حکم ثانوی البته به معنی اعم و الاوسع که ما تفسیر کردیم، پس بنابراین دلیلی نداره ما نزاع بر سر اجزا و عدم اجزا حکمی از حکم دیگر را محصور و محدود کنیم به دو سه مورد، مثلا به این که آیا حکم اضطراری بعد از انتصال و رفع اضطرار مجزی از حکم اختیاری اولی هست یا نیست، و یا معدای اصول اگر امتثال شد بر اساس معدای اصول عملیه و بعد انکشاف خلاف شد، آیا این مجزی از حکم اولیه واقعی هست یا نیست، یا معدای اماره اگر امتثال شد بعد انکشاف خلاف حاصل شد، آیا این اطاعت و امتثال از امتثال از امر اولی واقعی کفایت می کند یا نمی کند. ما بحث رو دلیل نداره محدود کنیم به این دو سه مورد، بلکه بگیم در واقع بحث بر سر آن است که آیا امتثال از حکم ثانوی مجزی از امتثال از حکم اولی هست یا نیست. بعد بریم سراغ تفسیر و تفصیل حکم ثانوی، ببینیم که حکم ثانوی علا اقسام فراوانی داره، فقط احیانا عبارت نیست از اون معنایی که در یک روی کرده نسبتا سنتی از گذشته ها از اون به حکم ثانوی تعبیر می شد، که عبارت از این که احیانا موضوع معنون به عنوان ذاتیست، بعد به دلیل عروض عارضی معنون به عنوان جدیدی بشود، عنوان ثانوی پیدا کنه، به اعتبار اینکه عنوان ثانوی یافته است حکم ثانوی پیدا کنه، فقط بگیم این حکم ثانوی است. یا اونچنان که شیخ توصیه داد به اینکه معدای اصول رو هم گفت به اعتباری در واقع از اون به حکم ظاهری تعبیر میکنیم، به اعتبار دیگر اونم حکم اولیه، چون شارع حکم واقعیه، چون شارع در واقع گفته است که عند شک و فقد دلیل اصل عملی جاری کن، پس اونم حکم واقعی الهی است، ولی حکم واقعی ثانوی الهی است و معدای اصول رو، اصول عملیه رو حکم ثانوی تعبیر کرد شیخ. بیشتر گفتیم اصل اصطلاح حکم اولی و ثانوی مال شیخ نیست، قبل از او صاحب وافیه این اصطلاح رو مطرح کرده که خیلی مقدم بر شیخ، 1107 صاحب وافیه مرحوم شده، خیلی مقدمه بر شیخ. به هر حال این که شیخ آمد به یه معنا حکم ثانوی رو یه مقدار بس داد، یه معنای دومی از حکم ثانوی پیدا شد و اون این که آمد حکم ثانوی رو به حکم و حکم حاصل از اجرای اصول و احیانا امارات رو هم پوشش داد و گفت این هم حکم ثانوی است. ما میخوایم یک بسته و توسعه بیشتری بدیم، گفتیم بیم بگیم هر آن حکمی که به دلیلی از دلائل به جهتی از جهات به جای حکم اولیه واقعی که اولا و به ذات به اصطلاح موضوع و متعلق محکوم به اون حکم است، به جای او قرار میگیره، اونو بگیم حکم ثانوی به هر دلیل. این بسته ما راجع به معنای حکم ثانوی دادیم. حالا با توجه به این حکم ثانوی اقسام به اصطلاح بسیاری پیدا میکنه، تا حالا ببینیم آیا همه این اقسام محل نزاع هستن در مسئله اجزا. خب بعضیش که بله الان محل بحث دیگه، یعنی در مباحث رائج بعضی از این اقسام که همینونها رو ما ازشون به حکم ثانوی تعبیر میکنیم در اصطلاح خودمون، اونا محل نزاع هستن. قطعا شماری دیگر از انواع حکم ثانوی هم محل نزاع بودند، ولی کسی نیامده همینا رو یک جا فهرست کنه. ما در مقام تمثیل گاهی میبینیم که به بعضی دیگر از موارد هم مثال میزنن، مثلا مرحوم شارح محقق شیخ محمد تقی رازی اصفهانی صاحب شرح معالم هدایت المستشهدین فی شرح معالم الدین، ایشون مثلا برای اولین بار آمده گفته که حکمی که مجتهد به آن میرسد برای خودش و مقلدینش حکم ثانویست، البته به حکم تعبیر نکرده، گفت تکلیف ثانویست. خب این تعبیر رو ایشون به اصطلاح داشته. بعد این بحث رو مطرح کرده که خب آیا حالا این مجزی هست یا نیست، چون که اصحاب رساله در اول رساله شون میرسن که عمل به این رساله انشاءالله که مجزیست، یعنی مفهومش این است که اینا فتاواست و بسا بعضی از اینا احکام ثانوی قلم دادشن، یعنی حکم اولی واقعی خدا متعال چیز دیگری باشد، اجتهاد ما به اینا رسیده، پس اینا حکم ثانوی میتونن به حساب بیان و حکم ثانوی انشاءالله که مجزیست. حکم ثانوی از این نوع یعنی فتوا و حاصل اجتهاد انشاءالله که مجزیست. خب اینجور توصیه ها گوشه کنار بوده، ولی ما میخواییم این رو کاملا یعنی به نحو خود ناخود آگاه یا به طرز ارتکازی در تفسیر حکم ثانوی پا رو فراتر از این دو سه مورد گذاشتن بعضی. ما میخواییم این مطلب رو هم خودآگاهانه کنیم، هم مضبوط کنیم، هم بشمریم در حد میسور، بگیم آقا چه احکامی میتوانند اصطلاحاً حکم ثانوی قلمداد بشوند، فقط این دو سه مورد نباشند، یا حتی محصور و محدود نشود به اون چند مورد دست گریخته که اینجا اونجا بعضی از عازم اصحاب اصول گفتن، بلکه ما بیایم این رو مضبوط کنیم. مضبوطش هم بین شد، گفتیم باید توجه کنیم ببینیم چیزی بر یکی از ارکان حکم یا اطراف آن عارض می شود که موجب می شود حکم دیگری اونجا ظاهر شه، یا مثلا در مصلحت و مفسدتی که حکم ناشی از آن است، یا در دلیل. مثلا دلیل اولی نداریم، دلیل ثانوی مثلا اجرای اصل و اماره، نوبت به اجرای اصل و اماره میرسه، یا به اعتبار اینکه در ظروف امتثال وضعیتی پیش میاد که حکم ثانوی رخ میدهد، یا به اعتبار اینکه مکلف وضعی پیدا میکند مثلا مستر میشود که حکم ثانوی پیدا میکند و امثال اینها. یعنی ارکان حکم درش اتفاقی میفته، چیزی در حوزه ارکان حکم عارض میشه که موجب عروض حکم دیگری غیر از حکم اولی میشه، یا در اطراف حکم اگر بعضی از این عناصر و موارد رو جز ارکان حکم قلمداد نکنیم بگیم ولی از جمله مسائل مرتبط و مربوط به حکم است، اتفاقی میفته تأثیر میگذاره و حکم فقیر میکنه و حکم ثانوی میاد. اینجور توسعه بدیم و ضابطمون هم این باشه، ضابطمون عروض و طرو طارعی بر یکی از ارکان حکم یا اطراف حتی حکم که سبب شود حکم اولی رو بذاریم کنار یا خود به خود بره کنار و حکم ثانوی بیاد، حکم دیگری بیاد، اونو میگه حکم ثانوی علی اطلاق. این تفسیر ما از حکم ثانوی بالمعنی الاوسع و الاعم شد. خب اینا اقسام مختلف داره، یکیش همون معنای اول است که معروفه که آقا عنوان اولی به عنوان ثانوی تغییر میکنه، وقتی به عنوان ثانوی تغییر کرد حکمش هم عوض میشه، عنوان موضوع عوض میشه حکمش هم تغییر میکنه، چون حکم تابع موضوع است و موضوع چنان علت است برای حکم. این خب یک قسم، این قسم در واقع یه نوع از احکام ثانوی که معروف ترین معنا و در واقع اطلاق حکم ثانوی عند الجمهور عند المشهور اینه: منها الحکم الثانوی الحاصل من تغییر عنوان الموضوع و تعنونه به عنوان ثانوی غیر ما کان علیه اولا و به ذات. چرا؟ لطرو تارع علی و هاداه و معناه المشهور، معنای مشهور حکم ثانوی اینه. قول یک اینکه بود. و منها الحکم الثانوی الصادر عن الحاکم بما هو حاکم لمصلحة من المصالح الخارجية ويسمى بالحكم الحكومي أو الحكومة وهو إن كان يختلف عن الحكم الثانوي بمعناه الأخص ولكنه يشمله الحكم الثانوي بمعناه الأوسع والأعم. دومين نوع از حكم ثانوي اون حكمی است که از قبل حاکم به ما هو حاکم صادر میشه. حاکم حکم اولی که صادر نمی کنه، حاکم که شارع نیست که، حاکم مقننه، اما شارع بو اذن داده است که در شرایطی بر اساس مصالح امت و شعب حکمی رو صادر کند غیر از حکم اولی، حکم اولی شرعی. ولی این اذنه این حکم ثانوی حکومتی رو می کنه مشروع، چون این اذن شارع داده است، شارع این اختیار رو به ولی امر، به ولی عادل و ولی واجد شرایط داده است، پس فی نفسه شرعی است، پس اینم نوعی حکم شرعی است، منتها حکم شرعی ثانوی است. مثل که میگه در مقام شک من به تو اجازه میدهم اصل عملی جاری کنی و معدای اصل میشود حکم شرعی، ولی حکم شرعی ثانوی میشه، اگر دلیل می داشتی حکم اولی تکلیفت بود. اینجا اگر مثلا فرض کنید که قاعده نفی سبیل نمی بود و احیانا سلطه مطرح نبود، هم حکم اولی رو باید انجام می دادی، شعبه توتون مباح بود. اما حالا که شرایط این چنین شده است که این سبیل بر سلطه است و قاعده نفی سبیل حکم دومی رو میاره و حکم دوم حاکم بر حکم اول هم هست، حکم ثانوی حکم حاکم است نسبت به حکم اولی، تا او بیاد حکم اولی کنار میره، این میشه حکم ثانوی، یه قسم دیگر از حکم ثانوی. البته اینو من توجه دادم که بین حکم ثانوی بالمعنی الاخص با حکم حاکم، حکم حکومتی، حکم حکومی تفاوت‌های متعددی هست. اینو متأخرین بعضی بحث کردن، ما الان در مقام بحث نیستیم که عرض بکنیم. به هر حال یکیش همین است که ملاحظه میکنید که مبدأ صدور و حکم اولی خود شارع تعالی است، مبدأ صدور و حکم ثانوی حکومتی حاکم است. حکم اولی شارع دائمی است و معطوف به ظروف و شرایط خاص نیست. حکم ثانوی حکومتی موقت، دائمی نیست. تا اون عارض و تاری که با طرو و عروضش سبب شده احیانا حاکم بیاد حسب مصلحتی حکم حکومتی بکنه هست، این حکم است. اون از بین بری، حکم بری کنار، حکم اولی میاد جای خودش و امثال این تفاوت ها. خب دومین گونه از حکم ثانوی و منها سومین ببخشید و منها الحکم الثانوی الناشئ عن تکلیف الامه او عن تکلیف المکلف فی حفظ النظام العادل. نفس این که یک مکلفی یا جامعه امت وظیفه دارد که نظام عادل رو حفظ کنه، حفظ نظام از جمله مساله بسیار مهمه و اگر حفظ نظام اقتضاء کند که حکم اولی ترک بشه و رفتار دیگری و سلوک دیگری بشود وظیفه و بشود ضرورت، در این صورت این میشه حکم ثانوی. پس بنابراین اقدام و سلوک وفق حفظ نظام میشه حکم ثانوی و از اهم واجبات هم هست. تعبیری که از امام داشتن رضوان الله تعالی علیه و تعبیری که در روایات ما هست که به هر حال ولایت که همون حکومت هست، در واقع هیچ واجبی از فروع به اندازه ولایت مورد توجه نبوده. ما نودی به ما نودیه بالولایه، اونچه که به ولایت در اون حدی و سطحی که نسبت به ولایت گفته شده است، تأکید شده و به حدت و شدت بیان شده است، نسبت سایر واجبات نیست، بر اینکه این ضامن سایر واجباته. اگر حکومت اسلامی باشد میتواند سایر احکام و سایر فروع هم عملی بشود و الهی ضمانتی نداره. پس بر این بحث حفظ نظام هم به مثابه یک مصلحت مهم به تبع خود حکمی رو می آورد که اون حکم که ثانوی خواهد بود. این رو من به طور خاص گفتم و الا از حیثی می توان گفت این تابع همان است که حسب یه مصلحتی حکم دیگری اقتضا شود، یا ممکن است کسی بگوید که خب حفظ نظام هم جز اون مسائلی است که حاکم می تواند حکم حکومتی صادر کنه و بگه اقتضای حفظ نظام رفتار این چنینی نیست. ولی توجه داشتم به این جهت که گفتم در واقع حکم ثانوی ناشی از تکلیفی که بر عهده امت یا مکلف میاد، ولی حکومت به چیزی حاکم چیزی صادر نکنه. یک کسی در یک نقطه‌ای در یک شرایطی واقع شده حساس، خطیر، سرنوشت ساز که اگر کاری را انجام ندهد حکومت به مخاطره میفته و نظام به خطر میفته، ولو حاکم خبر نداره، ولو حاکم فرمان نداده، حکمی صادر نکرده، حکم حکومتی و اصلا اطلاع نداره، این به عنوانی مکلف موظفه، این وظیفه داره این فعل انجام بده ولو خلاف حکم اولی باشد، این انجام بده تا نظام دچار مخاطره نشود. در واقع از این جهت، از این زاویه ما داریم میگیم، از ناحیه مکلف داریم میگیم، نه از ناحیه حاکم و منشأ صدور حکم، که منشأ صدور حکم این قسم قبلی بود. و منها الحکم الثانوی الناشئ عن جریان الاصل العملی للشک في الواقع الاولی و فقد الدلیل که اوج معدای اصل، معد الاصل، و هو الذي يسمى بالظاهری. این همونیست که بهش حکم ظاهری تعبیر میکنن، یعنی تعبیری که در واقع مرحوم صاحب وافیه کرده که منصوب است به شیخ و شیخ هم آمده اضافه کرده حکم به در واقع واقعی و ظاهری تقسیم کرده به تبع صاحب وافیه. بعد گویی که به نحوی تصحیح کرده، چون در واقع خواسته بگه که آقا حکم ظاهری هم ولو ظاهری است ولی اینم واقعیه، چون تقسیم صاحب وافیه تقسیم حکم به واقعی و ظاهری است. شیخ آمده گفته که حکم ظاهری یعنی معدای اصل، اون هم حکم واقعیه، منتها حکم واقعی ثانویست. در نتیجه تقسیم بین واقعی و ظاهری نخواهد بود، بین اولی و ثانوی خواهد بود. اون تقسیمی که و تعبیری که مرحوم صاحب وافیه داره میگه واقعی و ظاهری، ظاهری به اعتبار این که خب ما دیگه با جریان اصل به این رسیدیم، ما که کشف حکم اولی اشاره را نکردیم، از جهت ظاهریه. اما از یه جهت دیگه همین هم حکم واقعیه، یعنی شارع در واقع گفته است که در مقام شک اصل جاری کن، این هم حکم واقعیه. ولذا به طرزی ضمن این که شیخ متأثر از صاحب وافیه در این تقسیم است، ابداعش مال صاحب وافیه است، اما یه نکته‌ای که شیخ اینجا اضافه کرده این که آقا هر دو واقعی است، واقعی و ظاهری نیست، اولی و ثانوی است در حقیقت، چون هر دو واقعی هست، واقعی اولی، واقعی ثانوی. خب اینم که به اصطلاح شایع است و رایج. باز قسم دیگر و منها الحکم الثانوی الناشئ عن جریان الاماره، این معدای اماره، معدای اماره حکم ثانوی قلم داد میشه، بر این که اگر اماره خطا کرده باشد و به واقع حکم اولی شارع اصابت نکرده باشد حجیت داره، اماره حجت است و تکلیف رو روشن میکنه، مکلف بر اساس اون باید عمل کنه. اما خب احتمال این میره که این به واقع اصابت نکرده باشد و حکم اولی واقعی چیز دیگه باشه، این میشه حکم ثانوی واقعی. وقت این حکم واقعی ثانوی اگر کشف خلاف شد، وقتی بحث مطرح میشه آیا این عمل وفق معدای اماره که حکم واقعی ثانوی است مجزی از حکم واقعی اولی هست یا نیست. قسم دیگه و منها الحکم الثانوی الناشئ عن جریان قاعدت العسر والحرج، قاعده عسر و حرج. خب خیلی از استراره که باز محل بحث آیون هست، هرچند همین عسر و حرج رو هم در خلال مباحث گاهی مورد اشاره قرار دادن اصولین ما، اما در مقام تقسیم مبحث اجزا گفتن آقا سه جا مباحث داریم. یک، آیا هر حکمی از خودش مجزی هست یا نیست، حکم اولی از اولی، حکم استراری از استراری، اصل از اصل، مثلا خود اصل رو جاری کردیم معداش عمل کردیم کافیه یا نیست. قسم دوم گفتن که آیا حکم به اصطلاح معدای اصل، حکم ظاهری به تعبیر رایج، اگر امتثال شد کفایت بکند از اون به اصطلاح نتیجه دلیل، اگر دلیل داشتیم حکم اولی واقعی، و اماره را به همین ملحق کردن احیانا. و دیگر این که اگر ما حسب اضطرار حکمی داشتیم و برسون رفتار کردیم و انکش و بعد از رفع اضطرار، بعد از رفع اضطرار آیا مجزی از حکم اختیاری هست یا نیست، این سه تا مسئله رو طرح کردن و رسما این سه تا رو عنوان میدن بحث میکنن. اما خب قاعده عسر و حرج هم میتونه همین باشه، حکم ثانوی میاره، باید بحث کنیم بر اساس عسر و حرج در شرایطی عمل کردیم، حالا دیگه شرایط عسر و حرج نیست چه کنیم، آیا مجزی از حکم واقعی است یا نیست. پس بنابراین خودش مستقلا میتونه مورد بحث قرار بگیره و منها الحکم الثانوی الناشئ انجریان قاعدت العسر و الحرج. قسم دیگر و منها الحکم الثانوی الناشئ عن رعایت الضرر او احتماله. احتمال، چون ما قاعده ضرر داریم، لا ضرر ولا ضرر فی اسلام، یعنی ضرر واقعی در اسلام نیست. یه وقت هم هست یه قاعده دیگه داریم، قاعده احتمال ضرر. من یه وقت یقین دارم که وضوع بگیرم، این مضر است، لا ضرر ولا ضرر فی اسلام. این مستند بکنیم به اون بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اما یه قاعده دیگه هم هست، قاعده احتمال ضرر. من یقین ندارم به قاعده لا ضرر تمسک کنم، نمیدونم چه واقعا ضرری هست یا نیست، ولی احتمال متناوب میدهم، احتمال عقلایی میدهم ضرر داشته باشه. اینم جایز نیست. پس این غیر از قاعده لا ضرر. پس هر دو رو میگیم، ولی زمان میگیم و منها الحکم الثانوی الناشئ عن رعایت الضرر او احتماله. دو تا قاعده است، یه معنا دو قسم از احکام ثانوی میشه. قسم دیگر و منها الحکم الثانوی الناشئ عن اکراه المکلف. اینا مسئول مهمی است، گاهی مورد اشاره قرار میگیره، ولی که اصحاب اصول این رو معنون به عنوان مستقل نکردن بحثشو بکنن. و منها الحکم الثانوی الناشئ عن اضطرار المکلف. اینو چرا معنون به عنوان کردن؟ به عنوان یک فصل، یک بخش از مبحث اجزا اینو بحث میکنن. انسان مضطر، نمیتونه وضوء به صلاح طهارت مائیه تحصیل کنه، طهارت ترابیه تحصیل کرده، حالا که رفع اضطرار شد، آیا اون صلاتی که با طهارت ترابیه احیانا حاصل شده بود کفایت بکنه در وقت، یا باید اعاده کنه اداءً در خارج وقت، اعاده کنه قضاءً؟ و منها الحکم الثانوی الناشئ عن حال التقیه المداراتیه. چون تقیه سه قسمه، تقیه خوفیه میره زیل همون قاعده ضرر و یا اضطرار، اون قاضی ضرر یا احتمال ضرر اونجا میشه که شما احساس خطر میکنید اگر تقیه نکنید، برای جانتون، مالتون، ناموس، نفس و سایر مصالح عمده، اون میشه تقیه خوفیه. اما تقیه مداراتی است، ما میریم مکه مدینه، خوفی نداریم که اونا ممکنه مثلا بکشن ما رو، نه مداراتی است، میگیم برای حفظ وحدت بین مسلمان ها، از باب مداراته. خب اگر اینجور انجام دادیم، برگشتیم به کاروان، بعد نمازمون اعاده کنیم یا نه؟ خب بعضی ها این فتوا میدن گناری، معلومشون رو معجزه نمیدونن، ولی بسیاری میگن نخیر معجزه است و روایت هم فراوان داریم. و منها الحکم الثانوی الناشئ عن امتثال الوالدین. حکم ثانوی ناشی از امر والدین، یه چیزی مستحبه، پدر امر میکنه، میگه نماز شب رو تو باید بخونی، من نظرم این است که تو باید نماز شب بخونی، میشه واجب. امر والد سبب میشه نماز شب مستحبی، میشه واجب، میشه حکم ثانوی. حکم اولی حکم شرعی الهی است، این میشه حکم ثانوی که از قبل والد منشأ صدورش والد است، ولیکن منشأ حجیت شارع است، شارع گفته است که حکم والد واجبه اطاعت و امتثالش. و منها الحکم الثانوی الناشئ عن النذر و العهد و القسم. این هم همینطور، یه چیزی مباح است یا فوقش مستحب است، من اونو نذر میکنم، میشه واجب. حکم ثانویش میشه وجوب، حکم اولیش بود اباحه، حکم اولیش بود استحباب. عهد میکنم، قسم میخورم، میشه حکم ثانوی وجوبی، این وجوب حکم ثانوی شد. و منها ما یحصل من جریان قاعدت الاولویه، که بین دو امر یکی اولاست، احیانا اون قدم میشود، این میشه حکم ثانوی. و منها الحکم الثانوی الناشئ عن قاعدت الالزام، عامه و احیانا حسب بعضی نظرات کافر یک چیزایی رو خودشون بهش ملتزمن، ما با اونا نزاع داریم، کارمون به محکمه میکشه، من میتونم بر اساس اون چه که او ملتزم است ادعا کنم آقا تو مثلا این پول من پیش تو بوده اینقدر باید بدی، 10% باید بدی، 20% باید بدی. ولو از در من چون این الزامی نیست، جریمه دیر کرد و ربا جایز نیست، اما او ملتزمه. من میتونم بر اساس التزام خود او در مذهبش یا در قانون کشورش من شکایت کنم پول ازش بگیرم. خب این آیا مجاز میکنه؟ ای کسی قائل شد که میشود بر اساس قاعده الزام، میگن قاعده الزام، بر اساس قاعده الزام احیانا میشود. خب این همچون سانویس دیگه و امثال اینها. یا بازی که دیگرم از کنیم تمام. و منها رأی المجتهد عندما یخته احیانا، مجتهد رأی میدهد و احیانا رأیش خطا باشد. فانه یعتبر حکما شرعیا بالنسبه الى نفسه و مقلده، مقلدی ما لم یستکشف الخطا من جانب المقلد او المقلد. خب تا وقتی که این فتوا احیانا در واقع و نفس الوهن خطاست، تا کشف نشده برای خود مقلد و مقلد و برای مقلدینش این حکمه، حکم ثانویه. و این بحث قابل تر هست که آیا مجزی هست یا نیست. و جنبندی بحث این که به هر حال اکثر اینها محل نزاع در مبحث اجزا هستند و پس مبحث اجزا محدود به اون دو سه موردی که نوعاً در اصول بحث میکنن نیست. ما حکم ثانوی رو معناش و تفسیرش رو بحث دادیم و شامل بسیار بیش از 10 گونه حکم ثانوی داریم که چارچوبش هم بحث کردیم، چارچوب نظریش رو. حالا اینو محل بحث هست، یکی که باید مورد بحث قرار بگیره. و صلی الله علی محمد.